فصل 53، نام من استر.
داشتم برای شام آش میپختم که نسیم اومد، گفت که یکی دم در با من کار داره. قاشقو چپوندم تو اون دست گوشتالودش رو از مچ دستش گرفتم و دوبار توی دیگ چرخوندم و بهش گفتم تا من برمیگردم همینجوری همش بزن تا ته نگیره. ولی مثل روز برام روشن بود که اون قاشقو میگیره وسط دیگ و غرق خیالاتش میشه و بعدش هم که یادش میره اصلا برای چی وایستاده اونجا. پیرمرد زپرتی فراموشکار هم شده برای من. کسی که دم در با هم کار داشت کارا بود که صورتش اونقدر ناراحت و عصبانی به نظر میرسید که ترسیدم بپرسم اون وقت شب چی میخواد. بعد از اینکه جواب سلامش رو دادم بهش گفتم نمیخواد بیای تو. همینجا منتظر باش تا من لباس گرم بپوشم و بیام. همون لباس زرد و صورتی رو تن کردم که برای روز عید فطر و عروسی های پولدارهای بالا شهر می پوشیدم و به نسیم گفتم تو بخور که من شاید دیر بیام. اومدم بیرون. از کارا خبری نبود. در حیاتو باز کردم و رفتم تو کوچه. با اینکه هوا گرگ و میش بود ولی صورت زیبای کارا حتی تو اون تاریکی هم برام قابل تشخیص بود. 100 متری اونورتر وایستاده بود سر کوچه. رفتم پیشش و بدون اینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه راه افتادیم. از تک و توک پنجره های کوچیک خونه های کوچیک محله کوچیک یهودی نشینمون نور زرد و خفیفی می افتاد روی برف کوچه ها و می شد گفت منظره بدی نبود. کوچه اولو که رد کردیم بهش گفتم شوهر سابق شکوره برگشته. با اینکه صورتش از عصبانیت عین زغال سیاه شده بود ولی هنوز هم مؤدب و متین بود، همونطور که از یه مرد انتظار میره. چند لحظه ساکت موند و بعدش پرسید کجان؟ تو خونشون؟ کارا هم میدونست که منظورم از خونشون خونه شوهر سابق شکوره است، نه خونه بابای شکوره، چون لابد اونجا رو قبلا خودش دیده بود دیگه. فکر کردم با این حرف حسابی نمک روی زخمش پاشیدم، برای همین سری گفتم البته اگه بشه گفت خونشون. زل زد تو چشامو گفت تو با چشای خودت دیدی شوهر سابقشو؟ نه من ندیدمش، حتی قبل از اومدن تو از رفتن شکوره به خونه اونا هم خبر نداشتم. اه؟ حالا چطور شد که فهمیدی رفته خونه اونا؟ از تو چشمای تو خوندم. چرت و پرت نگو، بهتر همه چی رو برام تعریف کنی. اگه قرار بود قصه همه دخترایی رو که شوهرشون دادم و مردایی که براشون زنگ گرفتم برای هر کسی تعریف کنم که دیگه استر نبودم. ولی کارا هم اونقدر عصبانی و ناراحت بود که انتظار هر کاری ازش میرفت. نه اینکه ازش ترسیده باشم ها، یه جورایی دلم براش میسوخت. گفتم حسن، برادر شوهر شکوره، دیروز میاد در خونتون. خونتون که گفتم چشماش یکم باز شد. و به شوکت میگه باباش برگشته و سراغ اونا رو میگیره. شوکت هم خبر رو به شکوره میرسونه و شکورم قبل از اینکه بیگدار به آب بزنه میفرسته سراغ من تا تعاطوی قضیه رو در بیارم براش. که تا من برسم شوکت بی خبر از شکوره از خونه فرار میکنه و میره خونه حسن اینا. شکورم امروز صبح دست اورهانو گرفت و همراه هوریه رفتن دنبال شوکت و از بقیهش هم من دیگه خبر ندارم. خونه حسن اینا رو بلدی؟ پس شکوره بهت نگفته که تو این 2 سال گذشته نامه هایی رو که حسن براش مینوشت من براش میآوردم؟ شکورم براش نامه ای مینوشت؟ من همه زنهای استانبول از نزدیک میشناسم، هیچ کدومشون تو عفت و پاکدامنی به پای شکوره نمیرسن.
آره تو راست میگی. پس چرا الان من که شوهرشم هیچ خبری ازش ندارم؟
وقتی اینا رو میگفت کم مونده بود اشکش در بیاد. میدونین که مردا مثل ما نیستن که فرتی اشکشون در بیاد، بیشورن دیگه. اگه اونا هم مثل ما با گریه کردن بغضشون رو میترکوندن اونقدر زود گور به گور نمیشدن. البته حسن هم دست کمی از اون نداره ها. شکوره طرف هر کدومشونو که میگیره طرف دیگه بدبختیاش شروع میشه دیگه. توی نامه‌ای که دیروز ظهر حسن بهم داد که ببرم برای شکوره نوشته بود که ازدواج شما اصلاً سندیت قانونی و حتی شرعی هم نداره و شوکت هم تا برگشتن باباش همونجا پیش عمو و پدر بزرگش میمونه.
وقتی نامه رو دادی بهش چیکار کرد شکوره؟
تا امروز صبح با اورهان تک و تنها تو اون خونه سوت و کور منتظر تو بود.
هوریه کدوم کوری بود پس؟
فکر میکنی شکوره و بچه‌هاش برای اون مهم من اصلا؟ اون فقط به خاطر شوهرعمه مرحومت بود که اونا رو تحمل میکرد. حسن بیشتر از اون به فکر شکوره و بچه‌هاشه. وقتی دید شکوره میخواد اون شب با اون بچه کوچیک تو اون خونه سر کنه یه نامه دیگه براش نوشت. که توش
چی نوشته بود؟
خدا رو شکر من خوندن و نوشتن بلد نیستم. برای همین نمیتونم بگم تو اون نامه چی نوشته بود. ولی میتونم چیزایی رو که بعد از خوندن اون نامه تو صورت شکوره خوندم بگم برات. خب چی خوندی تو صورتش؟ درموندگی. در طول 3-4 کوچه بعدی هیچ کدوم چیزی نگفتیم. از جلوی کلیسای کوچیک قدیمی رومی که رد می‌شدیم، جغد پیری اون بالا رو صلیب نشسته بود که تا چشم کار می‌کرد اون چشم‌های قلمبش رو از ما نگرفت. بچه‌هایی که تو کوچه قصاب‌ها مشغول بازی بودن، طبق معمول یه عالم چرت و پرت پشت سرمون حواله کردن که اونا اینجوری‌ان دیگه. هیچ راهگذری نیست که از فحش‌های اونا سهم خودشون نگرفته باشه. از جلوی قبرستون هم که رد می‌شدیم، اون سگ‌های ولگرد نمیدونم با اون زوزه هاشون به همون فوش میدادن یا با همون احوال پرسی میکردن. آرومتر، من نمیتونم پا به پای تو بدوام. دو برابر تو سنمه. تازه این بخچم کم سنگین نیست. اصلا کجا داریم میریم ما؟
قبل از اینکه تو منو ببری خونه حسن اینا، بعد این دستمالهای گلدار ابریشمی تو، اون روسریهای مخملی گلدوزی شده تو به چند نفر نشون بدم.
این که تو اون اوضاع احوال هنوز هم حس و حال شوخی کردن داشت خوب بود، ولی حتی تو شوخیش هم جدیتی بود که منو میترسوند. گفتم اگه قرار دار و دسته دنبال خودت راه بندازی، عمرن خونشو نشونت نمیدم ها. منو قاطی این دعواهای ناموسی نکن تو رو خدا.
تو اگه همون استر باهوش همیشگی باشی، هیچ دعوایی راه نمیافته. نترس.
از پشت آکسارای پیچیدیم تو محله لونگاباشی، محله قدیمی شوهرم اینا. سر کوچه کارا رفت توی سلمونی تر و تمیز که اون وقت شب هنوز باز بود، و یه دقیقه بعد یه پسرک نوجوان خوشگل و تر و تمیز از همون سلمونی اومد بیرون و رفت توی یکی از کوچه ها، و هنوز 10 دقیقه نشده بود که با دوتا مرد قلچماق گردن کلوف که یکی یه دونه قمه هم دستشون بود برگشتن و باز رفتن تو سلمونی. چند دقیقه بعد کارا و اون دو نفر و اون پسرک و یه پیرمرد که احتمالاً باید صاحب همون سلمونی باشه اومدن بیرون و راه افتادن. من هم که پشت سرشون دیگه. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که یه مرد جوون قمه به دست هم به ما ملحق شد، که این یکی رو خوب میشناختمش. معلم بود. کی فکر میکرد این جوون یه روزی به جای قلم قمه بگیره دستش؟ وسط شهر روز روشن میخواییم با اون بند خدا چی کار کنین؟ خونه حسن وسط شهر بود، ولی تو اون تاریکی شب اون روز روشن رو نمیدونم از کجا در آورده بودم. کارا گفت
الان روز روشن نیست و نصف شب خانوم.
خیلی روی این غمه هاتون حساب میکنین انگار، نه؟ لااقل بگیریم پایین تون گز ما بهتون گیر ندادن. اون نوجوون همون شاگرد سلمونی گفت
کسی نمیتونه به ما گیر بده.
دیروز آدمای شیخ نصرت ریختن تو میخونه محله ما و درب و داغونش کردن. صاحبش هم اونقدر زدن که به طبیب نرسیده تموم کرد. شما رو به جای اونا نگیرن گزمه ها.
اون نقاشی رنگ رو رفته اسبو تو اول دست ظریف افندی مرحوم دیده بودی نه؟ لابد میدونی که از بین نقاش جماعت فقط ظریف بود که با اونا خوشو بش داشت. اگه این کارت باعث بشه قاتل ظریف و شوهرمه پیدا بشه، دیگه نمیخواد هیچ وقت از آدمهای شیخ بترسی، که اونا قدر اینجور کارها رو خوب میدونن.
من فقط رفته بودم اونجا تا این پارچه‌های جدیدی رو که از تاجرای هلندی خریده بودم به کلبیه نشون بدم، و اون نقاشی رو هم خیلی اتفاقی دیدم. اگه به شکوره هم گفتم فقط برای این بود که خوشحالش کرده باشم، همین. وگرنه من نه کاری به کار سیاست دارم و نه کاری به مسائل شرعی شماها.
آره جون احمد، تو این چند روز خوب شناختمت. تموم عمرم زنی به زرنگی تو ندیدم.
من که پام لبه گوره. شما بهتر فکر خودتون باشین، که هیچ بعید نیست بعد از میخونه نوبت نقاشخونه باشه. سر کوچه حسن اینا که رسیدیم، ترس غریبی برم داشته بود و همه چیز به نظرم ترسناک می اومد. شاخه های یخ زده بلوط که به جای برگ ازشون قندیل های یخی آویزون بود، دست به دست هم داده بودن تا ماه و پشتشون پنهون کنن. باد سرد خفیفی که منگوله های سردست ردای زرد و صورتی هم رو تکون میداد، انگار از حلقوم اجنه و شیاطین در اومده باشه، خورناس کشان توجه همه سگ های محله رو به ما جلب کرده بود. بالاخره خودم رو جمع جور کردم و در خونه حسنینا رو نشونشون دادم، و کارا و اون معلم رفتن دم در، و اون سلمونی و شاگردش کنار من پشت اون درخت بلوط وایستاد، و اون دوتا قلچماق هم رفتن جلوتر و وایستادن کنار درخت‌های توتی که دم در خونه حسنینا بودن. یه پیرمرد کور زهوار در رفته هست که اینجاها گدایی میکنه. با اینکه کوره و عین اون انترهای پادشاه میمونه، ولی حساب و کتاب کسایی رو که به اینجا رفت آمد میکنن از شخص داروغم بهتر میدونه که اگه 2-3 سکه بندازین تو کاسهش همه چیزو از سیر تا پیازش براتون تعریف میکنه.
هنوز حرفام تموم نشده بود که صدای افتادن چند تا سکه توی کاسه مسیو شنیدم و پشت بندش هم برق غمه کارا رو روی گردن اون مردی که کور دیدم. بعد با یه اشاره کارا شاگرد اون سلمونی پرید و رفت پیشش و هنوز نرسیده بهش اون گدای بدبخت و گرفت زیر مشت و لگد. اولش فکر کردم خب حالا یکی دوتا چک میزنه تو سر و صورتش و بعدش هم ولش میکنه دیگه. ولی بعد که دیدم رسما داره میکشه پیرمرد رو، رفتم جلو و گفتم چی از جون این بدبخت میخوای؟
شاگرد سلمونی گفت فوش میده پدر سگ.
کارا گفت
میگه حسن خونه نیست.
بعد چند سطری روی یه تیکه کاغذ نوشت و داد دست من و گفت
اینو ببر بده دست حسن، اگه خودش نبود بده به باباش.
برای شکوره چیزی نمی نویسی؟
بهش بگو قاتل باباشو پیدا کردم.
جدی میگی؟
نه دارم باهات شوخی میکنم این وقت شب، اونم توی این اوضاع و احوال.
اون شاگرد هم دیگه دست از سر پیرمرد برداشت. رفتم جلوتر و در گوش گداهی گفتم
بدبخت، اگه من نبودم الان مثل سگ میکشتنت. اگه قراره فردا پس فردا بازم تو منو دیدی بر تو پلا بگی، بدم همین الان کارتو یک سره کنن ها؟
کاش از اون اولش قاطی این قضیه نشده بودم اصلا. همین 2 سال پیش یکی از همکارام رو بابا یکی از دخترهای همین محله بغلی غافلگیر کرد و نامه عاشقونه ای رو که یه مرد زن و بچه دار برای دخترش فرستاده بود از تو بغچش پیدا کرد. میدونین پیر زن بدبخت و چی کارش کرده بود؟ اول گوشاشو بریده بود، بعد گلوش و گوش تا گوش. مادر بزرگ مادری هم خدا بیامرز همیشه میگفت حواستو جمع کن دخترم، این ترک ها مثل ماها نیستن ها، اینها غیرتی ان، پای ناموس که در میون باشه مثل آب خوردن آدم میکشن. کاش نسیمم بود لااقل پیشم. فقط پشتم به این گرم بود که شکوره هم تو اون خونه هست. رفتم جلو و در زدم و گفتم
شکوره عزیزم، شوهرت اومده.
شکوره گفت کدومش؟
گفتم جدیده دیگه، یه چند تا مرد غمه به دست هم باهاشن که میخوان چند کلمه مردونه با حسن اختلاط کنن.
پدر شوهرش که جرأت بیرون اومدن نداشت از همون پشت در گفت
بهشون بگو حسن خونه نیست.
نامه را از بالای دیوار انداختم تو حیاط و با حس حال پیکی که تو بحبوحه جنگ خبر سرنوشت سازی رو آورده باشه بهش گفتم
تو بهتر قبل از هر چیزی اینو بخونی پیرمرد.
تا پیرمرد اون نامه رو بخونه شکوره گفت
استر داریم شام میخوریم، آب گوشته، بیا تو هم یه کاسه بخور.
اولش من هم مثل کارا از دست شاکی شدم که این بیرون مردم براش غمه کشون رو انداختن، اون وقت اون داره اون تو آب گوشتشو میخوره. ولی بعدش حد زدم که آب گوشتش بهونه‌شه و لابد میخواد چیزی در گوشم بگه که پیش پدر شوهره نمیتونه بگه. برای همین رفتم تو.
به کارا گفتی که من دیشب با ترس و لرز تو اون خونه سوت و کور تا خود صبح منتظرش موندم. بهش گفتی که همسایه‌ها میگفتن اون تو مرگ بابام دست داشته و اگه تا حالا زیر شکنجه سقط نشده باشه همین امروز و فرداست که اعدامش کنن. همش تقصیر این شوکت گیسپوری دست دیگه، که اگه اون نیومده بود اینجا من اینجا چه غلطی میکردم الان. بهش بگو اگه خودش جای من بود دلش میومد شوکت شب و تک و تنها پیش کسی مثل حسن بمونه؟ نمیومد دنبالش؟
مگه وقتی بابات کشته شد اون بند خدا پیش تو نبود؟ پس چرا به چرت و پرتای این همسایه ها گوش میدی تو؟ اونا چه میدونن تو قصر چه خبره آخه؟
حالا میگی چیکار کنم؟
تو بگو چرا اومدی اینجا تا من بگم چیکار کنی؟
به خدا خودم هم نمیدونم. بچه ها کارا رو دوست ندارن. حسن هم که ولکن نیست و حالا هم که میگه شوهر سابقم زنده است و همین امشب قراره برسه استانبول.
از نوری که تو اون چشمای سیاهش موج میزد هیچ شکی نداشتم که داره دروغ میگه و فقط نمیدونم اون هم از تو چشمای سبز من میفهمید که من میفهمم داره دروغ میگه یا نه.
خودت هم خوب میدونی که از حسن خوشم میاد. حالا حتما باید اعتراف کنم پیشت.
یه جوری میگفت حسن رو دوست داره انگار نه انگار با اون کارهای بدبخت ازدواج کرده. یکی نبود ازش بپرسه خب اگه قرار بود بیای پیش این، پس اون علم شنگه‌ای که برای طلاق و ازدواج راه انداخته بودی دیگه چه صیغه‌ای بود؟
در اتاق باز شد و حوریه اومد تو.
دوتا نون برشته دستش بود و از سر و صورتش هم کاملا معلوم بود که هیچ از دیدن من خوشحال نشده. شکوره بدبختم از اون بابای خدا بیامرزش جز این زنی که یه کاره هیچ چی به ارث نبرده انگار که هر جا میره اینم دنبالشه با اون چشای برقلم بیدش. شکوره نونو از دست هوریه گرفت و نشست کنار بچه ها و شروع کرد به تیلیت کردن آب گوشت اونا. از مهر و محبتی که حتی تو این موقعیت هم از اونا دریغ نمی کرد می شد فهمید که درد شکوره شوهر نیست و حسن و کارا و هر مرد دیگه ای هم که باشه براش هیچ فرقی نمی کنه. کافیه برای این بچه ها بابای خوبی باشه تا شکوره مثل پروانه دورش بگرده. زل زدم تو چشماشو بهش گفتم تا کی می خوای از روی احساسات تصمیم بگیری دختر؟ پس کی قرار اون عقل ساب مردت رو به کار بندازی تو؟ اگه کار قول بده به خاطر اومدنم به اینجا سینجیمم نکنه و با بچه ها مهربون تر از قبل باشه و به شرایطی که برای قبول ازدواج باهاش تعیین کرده بودم که خودش میدونه چی هن تا آخر عمرش پایدار بمونه، منم همین الان بچه ها رو برمیدارم و برمیگردم پیشش. راستی کارا گفت که قاتل باباتو پیدا کردن، البته خیلی هم مطمئن نبود انگار. به نظر تو کدومش درسته؟ اینجا موندن یا برگشتن پیش کارا؟ تا من جواب شکوره رو بدم، پدر شوهر سابقش با یه تیک کاغذ که روش چیزایی نوشته بود اومد تو و کاغذ رو گذاشت تو دستم و گفت به کارا بگم که پسرش نیست و اونم نمیتونه مسئولیت یه همچین کاری رو به عهده بگیره. گفتم کدوم پسرت؟ انتظار داشتم از این سوالم ناراحت یا حتی عصبانی بشه، اما اون خیلی آروم و متین گفت
معلومه دیگه، حسن. البته اون یکی پسرم هم قرار همین روزا برگرده. دوتا تاجر تو مملکت عجم دیدنش که سالم و سر حال بوده.
یه تیکه از نون برشته‌ای که هوری آورده بود کندم و مالیدم ته کاسه‌ای که بچه ها توش آبگوش خورده بودن و گذاشتم تو دهنم و گفتم
حسن کجاست حالا؟ کی میاد؟ اصلا قراره بیاد یا نه؟
حدس میزد امشب اینجا یه همچین بساطی بپاشه، برای همین رفته گمرک محل کارش تا اون هم آدماشو جمع کنه. هر لحظه هم ممکنه برسن.
پیرمرد عین سگ دروغ میگفت.
به این جوون بگو که به خاطر این ادعاتوارای ارز رومیا همه کوچه پر از گزمه و داروغه است. پس اونقدر برا من آلدروم بلدروم نکنه.
پس چرا ما ندیدیم این گزمه ها رو؟ حرف آخرت اینه پس؟
این سوال آخری رو با لحنی پرسیده بودم که مثلا پیرمرد رو ترسونده باشم، حتی شکوره رو هم، اما تو چهره هیچ کدومشون ترسی دیده نمی شد و شاید واقعا هم حسن و آدمهاش تو راه بودن. یهو شوکت اومد جلو و گفت
ما نمیخوایم برگردیم پیش کارا، تو هم دیگه این ورا پیدا نشه زنی که چاقالو. در تموم عمرم بچه به این سرتقی ندیده بودم. اون وقت پیرهنهای گلدوزی شده و روسری‌های گلمنگولی و کفش‌های قرمز و قشنگ و کی میاره براتون؟ همین شلوار مخملی آبی رنگ خودتو مگه من نیاوردم برات؟ اون بلوز لاجوردی اورهانو مگه من نیاوردم براش؟ حالا من دیگه این ورا پیدام نشه، اون وقت از کجا میتونین یه همچین لباسای قشنگی گیر بیارین ها؟ وقتی داشتم میرفتم بیرون چشمای شکوره پر از عشق و وارد کوچه که شدم تازه فهمیدم که اون تو چقدر گرم بوده. کارا هم که قمه به دست همون دمه در منتظرم بود دیگه. حسن خونه نیست. شاید رفته باشه میخونه که امشبو به خاطر برگشتن شکوره خوش بگذرونه. شاید هم همونطور که اونا میگن الانه که با آدماش سر برسن، که در این صورت حتما با اتون درگیر میشن چون اون خودش دیوونه است و آدمهاش دیوونه تر از خودش.
شکوره چی گفت؟
خودت شنیدی دیگه. پدر شوهرش همش هارت و پورت میکرد ای عروس همه نمیدمش و از این حرفا، اما مشکل اصلی خود شکوره است. ولی از من بپرسی شکوره از این حسن یه ذره هم خوشش نمیاد و اینجا اومدنش هم به حسن هیچ ربطی نداره. ترس از اون قاتل و تهدیدای حسن از یه طرف، عداعتوارای شوکت و اورهان هم از طرف دیگه راهی براش نذاشته بودن جز این. تو هم که دو روز تموم هیچ خبری ازت نبود، خب میخواستی چیکار کنه اون بنده خدا؟ همسایه هام که یه ریز تو گوشش میخوندن که اگه تو توی قتل باباش دست نداشتی همون روز اول ولت میکردن و از این حرفا دیگه. از شوهر سابقش هم هیچ خبری نیست و درسته که حسن با اون دروغهای بیشاخ و دمش تونسته شوکت و اون پیر مرده رو اخبال کنه، ولی شکوره که بچه نیست. به نظر من شکوره میخواد برگرده پیش تو، ولی خب شروطی داره. شرطهای شکوره رو یکی یکی براش توضیح دادم که همشو در جا قبول کرد. پس خوب گوش کن ببین چی میگم. من الان میرم تو. یه 10-15 دقیقه بعد شما این در و اون پنجره رو به قصد شکوندن بگیرین زیر مشتلکت. و اگه حسن و آدماش اومدن هم بدون فوت وقت درگیر بشین باهاشون. این بار دم در نرسیده پیرمرده در رو باز کرد برام. همه اهل این محل حتی تا سگ و گربه هاشم خوب میدونن که شکور چند وقت پیش قانونن و شرعن از پسر تو طلاق گرفته و با کارا چلبی ازدواج کرده. اگه اون پسر گور به گور شدت هم به اذن حضرت موسی از قبرش تو ناکجا آباد بلند بشه و برگرده، باز هم به شکوره هیچ ربطی نداره. تو پسر دی زن متأهل از تو خونش دزدیدین و اینجا تو خونتون حبسش کردین. شوهر این زن همین الان پشت در و برای اعاده حیثیتش هم هیچ نیازی به حکم قاضی نمیبینه و الانه که با آدماش از در و پنجره بریزنین تو. بقیهش رو هم که خودت هم میتونی حدس بزنی دیگه.
ما کی شکوره رو دزدیدی؟ کی حبسش کردیم؟ ناسلامتی من پدر بزرگ این بچه هامو حسن عموشونه. شکوره چون تک و تنها نمیتونست اون خونه سر کنه، خودش اومد پیش ما. هر وقت هم خودش بخواد میتونه برگرده سر خونه زندگیش. شما انگار یادتون رفته که این خونه همون خونه ایه که این بچه ها توش به دنیا اومدن.
شکوره تو میخوای برگردی خونه بابات یا نه؟ یه چیزی من نومن کرد که خوب نشنیدم، ولی فکر کنم گفت اگه بابام زنده بود که. بعد نشست کنج دیوارو شروع کرد به گریه کردن. بچه هم سری رفتن کنارش و بغلش کردن و اونا هم زدن زیر گریه. با اینکه خوب میدونستم گریهش الکی و میخواد سر پیر مرده رو شیره بماله، ولی اونقدر خوب گریه میکرد که من هم داشت اشکم در میومد. حالا دیگه اون حوریه مارمولک هم به اونا اضافه شده بود. چشمای پیرمرد هم داشت خیس میشد که کارا و آدم ها شروع کردن به کوبیدن در و پنجره، که خوب هم میکوبیدن ها. دو سه نفره همچین افتاده بودن به جون اون پنجره که انگار ارث باباشون رو بالا کشیده بود. سر و صدایی رو انداخته بودن که انگار گلوله توپ بود که پشت سر هم منفجر میشد تو اون خونه.
پیرمرد منتظر چی هستی پس؟ چرا در رو باز کرده و بهشون نمیگی که شکوره به خواست خودش اومده اینجا؟
اگه تو بودی عروس تو، نوه های جیگرگوشتو میدادی دست این سگ پدرا؟
با اون دستمال مخملی سرخم که همیشه تو آستینمه اشکامو پاک کردم و گفتم خودش میخواد بره.
من قبلشم گفتم اون آزاده و هر وقت دلش خواست میتونه بره.
نشستم کنار شکوره و بچه‌هاش. حالا دیگه بچه‌ها مامانشون رو فراموش کرده بودن و از ترس سر و صدای اون بیرونی ها گریه میکردن و حق هم داشتن. که حتی من هم که میدونستم اون بیرون چه خبره ترسیده بودم، چه برسه به اون طفل معصوما. شکوره، حالا که پدر شوهر سابقت اجازه میده و کارا هم که همه شرطهای تو رو با جون و دل میپذیره، وقتشه که جلو پلاستو جمع کنی و دست بچه‌هاتو بگیری و بری سراغ خونه زندگیت.
از حسن میترسم. اون وحشیه. هر کاری بگی ازش برمیاد. اگه بیاد این کارهای کارا رو ببینه، تا بلای سرش نیاره ولش نمیکنه.
باز هم میگی حسن؟ پس اون کارهای بدبخت چی؟ هرچی بگی بنده خدا با جون و دل قبول میکنه.
دیگه داری در حقش ناحقی میکنی به خدا. نگران حسن هم نباش. تا حالا چجوری باش کنار اومدیم؟ از این به بعد هم یه کاریش میکنیم. خب
با همه اینا من نمیتونم اون در لعنتی رو باز کنم. از حسن میترسم. میفهمی یا نه؟
انتظار نداری که من بازش کنم. همین جوریش هم به اندازه کافی بهونه دادم دست حسن. از نگاهش معلوم بود که بهم حق میده. یه آهی کشید و گفت
پس بذار بشکننش. حسن و کارا در هر حال که درگیر میشن. حالا اینم روش.
اما اینجوری خون به پا میشه ها. مسئله ناموس علکی نیست که. این ترک ها، یعنی شما ترک ها، این مسئله براشون یعنی براتون شوخی بردار نیست که. اگه اونا به زور ببرنه دیگه قاضی هم نمیتونه جلوی حسن رو بگیره ها. گفته باشم؟ شاید اصلا قاضی هم بهش حق بده که یه عده غمه به دست به خونش هجوم آوردن و در خونش رو شکستن و یه زن و دوتا بچه رو به زور ورداشتن و بردن با خودشون. از اون ور کارا هم میگه خب اومده بوده سراغ زنش دیگه. یه همچین دعوایی هم حالا تموم نمیشه که.
به جای اینکه یه جواب درست و حسابی به هم بده، نشست کنار بچه هاشو زد زیر گریه که مارمولکیه این شکوره که نظیر نداره. حساب همه جاشو کرده بود دیگه. میخواست بشینه کنار و دعوای اون دوتا بدبخت رو تماشا کنه و آخر سر هم به خوش و سلامتی با هر کدومشون که برنده دعوا شدن ازدواج و زندگی بکنه. بازنده هم که براش مهم نبود لابد. حیف اون کارا که گرفتاری همچین افریته ای شده.
دلم میخواست همه چی رو بیخیال بشم و بذارم برم سر خونه زندگی خودم. اما دیگه کار از کار گذشته بود و داشتم به این فکر میکردم که حسن و آدمهاش قبل از اینکه کار و آدمهاش در رو بشکنن بیان بهتر یا بعدش. که یهو فکری اومد به سرم. رفتم جلوی در رو با تموم توانم داد زدم بس دیگه لامصبا. که هم داد و بیداد اون وری ها قطع شد، هم گریه و زاری این وری ها. نفس عمیقی کشیدم و گفتم بهتره که اورهان در رو باز کنه. بعد رو به اورهان کردم و گفتم مگه نه عزیز دلم، مگه تو نمیخوای برگردی خونتون ها؟ مگه نمیخوای؟ هنوز حرفای من تموم نشده بود که یهو اورهان دوید سمت در و دستگیره رو چرخوند، اما لایه در که باز شد ترسید و سری برگشت بغل مامانش. همه ساکت بودن و فقط صدای وزوز بادی که از لایه در نیمه باز میزد تو بود و تک و توک زوزه سگها که از خیلی دور دورا از اون بر خلیج به گوش میرسیدن. تا اینکه شوکت رو به اورهان کرد و گفت به عمو حسن میگم، حالا ببین چی کارت میکنه. شکوره که شالشو انداخت رو سرش خیالم راحت شد و تا اون رفت بغچشو ببنده منم یه سری به آشپزخونه زدم که آبگوشت هنوز رو اجاق بود و گرم. آفرین، فکر نمی کردم دستپخت شکوره اونقدر خوب باشه. کارا باهوشتر از این بود که پاشو بذاره تو اون خونه. حتی وقتی شوکت لج کرده و از تو اتاق پدر مرحومش بیرون نمی اومد باز هم دخالتی نکرد که هیچ. حتی آدماشو هم فرستاد تای کوچه که از این رفتارش خیلی خوشم اومد. همان از دست این شوکت. بچه به این پر روی نوبره والا. حالا هم دوتا پاشو کرده بود توی کفش که الا و بلا باید اون قمه دست یاقوتی حسن رو هم با خودش بیاره. پیرمرد که تا حالا یه گوشه وایساده بود و هیچی نمی گفت اومد جلو و بچه ها رو بوسید و در گوش شکوره یه چیزایی فسفس کرد و رو به من گفت
اگه فکر میکنین همه چی تموم شده اشتباه میکنین که برا حسن تازه داره شروع میشه. از من گفتن.
از حزنی که تو چشای شکوره موج میزد وقتی که در و دیوار اون خونه رو نگاه میکرد فهمیدم که از اون سالها که با شوهر سابقش تو این خونه زندگی میکرده خاطرات خوش زیادی مونده تو اون کله پوکش که فکر کنم همون خاطرات خوش بود که نمیذاشت بوی گند اون خونه رو حس کنه. نمیدونم اصلا غیر از من کسی این بو رو حس میکنه یا نه. از رفتار امشبش اصلا خوشم نیومده بود و برای همین تو مسیر برگشت یه کلمه هم باش حرف نزدم. چیزی که دوتا بچه و یه بیوه زن ابله و یه کلفت و یه پیر زن یهودی رو تو اون کوچه های تنگ و تاریک به هم نزدیک می کرد علاوه بر سرما و گل و برف کوچه ها ترس بود. ترس از حسن که هممون ازش می ترسیدیم. کارا و آدمهاش جوری دوروبر ما حلقه زده بودن که انگار سربازای قصر دارن همسر پادشاه و مشایعت می کنن که فکر کنم اونا هم از چیزی می ترسیدن چون غمه هاشون رو غلاف نمی کردن که هیچ مسیری هم که برای برگشت به خونه انتخاب کرده بودن مسیر معمول همیشگی نبود. البته فکر کنم اونا علاوه بر حسن و آدمهاش فکر ارز رومی ها و گزمه ها و سگ های ولگرد و دزد و راه زن و شبرو و هزار تو کوفت و زهرمار دیگه هم بودن. زمین لیز بود و هوا تاری. برای همین هر چند دقیقه یه بار یا به هم دیگه می‌خوردیم یا به دیوارهای کناری. نمیدونم این مسلمون‌ها هم به جن و پری و روح و شبح اعتقاد دارن یا نه. من که بیشتر از اینا می‌ترسیدم تا اونایی که کارا و بقیه به فکرشون بودن. خدا رو شکر در طول مسیر نه وقتی از کنار پنجره‌ها رد می‌شدیم صدای عطسه و سرفه و خمیازه شنیدیم و نه وقتی از کنار آخورا رد می‌شدیم صدای زوزه و شیهه. آخه اون وقت شب آدم تا بفهمه این صداها مال کیه و چیه زهرش میترکه دیگه. اون شب اونقدر تاریک بود که چشم چشمو نمیدید ولی من همه کوچه پس کوچه های استانبولو مثل کف دستم میشناسم و از رو سنگ فرش های کوچه پینه دوزها و از بوی دارچین باغچه حیات شیخ نوراللهینا و صدای شرشر چشمه حاج بابا علی هم که شده خوب میدونستم که ما سمت خونه شکور اینا نمیریم. معلوم بود که کارا تهدیدهای بابای حسن رو جدی گرفته و از طرفی قاتل شوهر عمش هم هنوز دستگیر نشده بود. خب پس اینکه بخواد شکورو بچه‌هاشو چند روزی یه جای امن به دور از همه این تهدیدا پنهون کنه فکر بدی نبود خداییش. یواش یواش از این کارا داشت خوشم میومد که بچه‌ی باهوشی انصافاً. فقط اگه میتونستم بفهمم اون جای امن کجاست هم به شما میگفتم هم فردا صبح به حسن. یه وقت در مورد من فکرهای بد بد نکنین ها. خب شکوره میخوادش، من چی کارم این وسط؟
سر بازار اسرا سر و صدایی بود انگار. با اینکه دو سه کوچه‌ای با اونجا فاصله داشتیم ولی صدای داد و بیداد رو به وضوح میشنیدم. غلط نکنم 10-20 نفر با چوب و چماق و مشت و لگد افتاده بودن به جون هم. کارا قمه دست بلند خودشو داد دست اون معلم و بهش گفت منو هرچه سریعتر برسونه در خونمون. خودشم قمه دست یاقوتی حسن رو از دست شوکت گرفت و 2-3 قدمی رفت جلو تا سر و گوشی آب بده. حالا شکوره و هوریه و بچه ها اون وسط بودن و اون دوتا قلچماق و سلمونی و شاگردش هم 4 گوشه اونا. شاید هم اصلا نقششون بود تا منو دست به سر کنن. کارا باهوشتر از اینه که اون جای امنو به من نشون بده. ما پیچیدیم تو کوچه‌ای که پشت بازار و سرا بود ولی کاش نمی پیچیدیم. سر کوچه یه قهوه خونه بود که جلوش حسابی شلوغ بود. اونقدر شلوغ که توی قهوه خونه رو به خوبی نمی دیدم. اما صدای آه و ناله‌ای رو که از اون تو می اومد خوب می شنیدم. 3-4 نفر مرد بلندقد و هیکلی، هرچی فنجون و استکون و لیوان اون تو بود، ریخته بودن وسط کوچه و با چماق و قمه افتاده بودن به جونشون. بیشتر فنجونا چینی بوده و استکان‌ها و لیوان‌ها هم شیشه‌ای. یه نفر همون جلو رفته بود روی چهارپایه و داشت در مورد مزرات قهوه صحبت می‌کرد انگار. میگفت برای معده و روده و چشم‌ها چقدر ضرر داره و مهمتر این که عقل آدمی رو ضایع می‌کنه. هی هم وسط حرفاش تأکید می‌کرد که اگه این ماده شیطونی چیز خوبی بود پس چرا حضرت محمد هیچ وقت لب بهش نزده؟ انصافاً هم خوب صحبت می‌کرد. شاید هم اصلاً شیخی چیزی بود چون حرفاش واقعاً تأثیرگذار بود و من هم همون لحظه تصمیم گرفتم تا رسیدم خونه به نسیم بگم که دیگه حق نداره از اون ماده لعنتی که این همه ضرر داره بخوره. حالا اینا درست، ولی یعنی همه این بند و بساط به خاطر قهوه و مزرات اون بود؟ نمیدونم. اون یارو همون که رو چهارپایه بود حرفاش در مورد قهوه که تموم شد با صدای بلندتری گفت که به فتوای شیخ نصرت و به یاری خدا دونه دونه قهوه خونه ها و می خونه ها و دکه قلندر ها روی این یکی تاکید خاصی داشت. چون اینا به موسیقی حساسن و اونا هم که بدون موسیقی نمیتونن سر کنن که خدا همشون عاقبت به خیر کنه. و هر جای دیگه ای که توش عمل خلاف شرع میکنن شناسایی میکنن و همین بلا رو سرش میارن. هم از حرفای اون و هم از رفتار اونای دیگه معلوم بود که اینها با هیچ کسی شوخی ندارن. پیرمردی از تو قهوه خونه سلانه سلانه اومد بیرون که همه جاش زخم و زیلی بود. و غلط نکنم این همون آقای مداح بود که اونقدر زده بودنش که فکر کنم دیگه کارش تموم بود و اون شب شب آخر زندگیش. یه لحظه نمیدونم چی شد که همه پا به فرار گذاشتن. تای کوچه رو که نگاه کردم دیدم یه عالمه گزمه و داروغه دارن مشعل به دست میدون سمت ما که اینا هم اینجوری هن دیگه. همیشه یکم دیر میرسن. حالا دیگه واقعا مونده بودیم میونه آب آتیش. اون جلو عرض رومیا بودن با اون چماغها و قمه های براغشون و از این ور هم که این گزمه ها مثل یه گله گاو نر میومدن جلو و هر کی رو جلو پاشون بود له و لورده میکردن که یهو یکی دستمو گرفت و کشید تو یکی از خونه ها. چهرش رو که نگاه کردم دیدم کاراست. نگفتم اینا دارن منو دست به سر میکنن؟ کارا رو به اون معلم کرد و گفت از کوچه های پشتی برین که اونجا امن‌تره. رو به من هم لبخندی زد و خداحافظی کرد. اون معلم هم عین تیری که از کمون در رفته باشه دست منو گرفت و دوید سمت در پشتی اون خونه. خیلی دوست داشتم بقیه قصه رو هم من براتون تعریف کنم ولی حیف که اون معلم هم ترسو بود. هم خیلی عجب.